خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر بودید. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
برنامه هفت اورنگ رو با هم شنیدیم که درباره میراث فرهنگی ناملموس در این برنامه صحبت شد و به اتفاق شنیدیم. در ادامه برنامه ترانه باران رو 13 دقیقه میشنویم.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. گزارشگر زهرا جعفریان. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. سلام و درود بر شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران از رادیو فرهنگ. بنده منوچهر کیانی از ایل قشقایی که در سال 1319 متولد شدم، تحصیلاتم را در شهرستان فیروزآباد و شیراز به پایان رساندم و مدرک دکترای خود را در رشته اتنوگرافی یا همون تبارشناسی که شعبه از مردم شناسیه در تهران و آذربایجان شوروی که در اون زمان یکی از اقمار شوروی بود گرفتم. حدود 10 عنوان کتاب در مورد ایل قشقایی، از جامعه شناسی ایل، تاریخ ایل، طب ایل، افسانه‌ها و قصه های ایل، هنرهای ایل و همه اینا رو روی کاغذ آوردم. اما ابتدا من حضورتون عرض میکنم که ایل قشقایی در کجا هستند و نوع زندگیشون چیه، مختصر حضورتون عرض میکنم. قشقایی ها به طوری که تاریخ گذشتهشون نشون میده از ترک های نه شرقی، از ترک های غربی هستند که از حدود ماوراء النهر و فلات آناتولیه ترکیه به سمت آذربایجان و ایران کوچ کردند و در طی سالهای سال اینا زندگی کوچنشینیشون ادامه دادن. و قشقایی ها شعبه از همین ترک ها هستند که در حدود یک 1000 سال قبل یا کمتر که هنوز دقیق مشخص نیست به جنوب ایران و به فارس اومدن. حالا زندگی کوچنشینی چیه؟ ببینید، وقتی که دامدار میخواد به صورت سنتی کار کنه، مجبوره برای این که دامهاش یکی از بزرگترین راه امرار معاشه دارای آذوقه و علوفه کافی باشه، اینه که باید به همراه اقدام حرکت کنه و تابستانها که منطقه ییلاقی یا سردسیری هوا ملایم هست، علوفه فراوان هست، دامهاشونو به اون بر ببره و در فصل نامساعد سال مثل فصل زمستان به مناطق گرمسیری که باز در اون جا علوفه بهتر به دست میارن حرکت کنه. بنابراین زندگی عشایری که قشقایی هم یکیشه تابع دام هست.
پسن من نگلم خانما خانما سر بده مردم با جانما عشق این خنجرنه دویدم سینمه سینمه یسندم غینادم جشتم نگلم عشق این خنجرنه دویدم سینمه سینمه اصلادم غینادم جشتم نگلم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما هموطنان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون ترانه باران همراه هستید. هر جا هستید، اهل هر شهر و دیاری که هستید، آرزو می‌کنم شاد باشید و بهترین ها در انتظارتون باشه. در خدمت شما هستم و میخوام گفتگو بکنم با یکی از عشایر خوب شهرستان نورآباد که یکی از شهرستان‌های استان فارس هست تا درباره فرهنگ کار در بین کوچ‌نشین‌ها و عشایر با خودشون گفتگو بکنیم. خدمت ایشون سلام و روز بخیر میگیم. آقا سلام عرض کردم.
سلام سلام.
عشایر کدوم منطقه هستید؟
منطقه نورآباد، نورآباد ممسنی هستیم.
دوست دارم برامون توضیح بدید از زندگی عشایری، از فرهنگ کار مردم خوب عشایر استان فارس.
زندگیشون خیلی عالیه، مردم خون گرمین. مثلا الان از سردسیر بودن، الان رفتن کوچ کردن به مناطق گرمسیر، همه کار میکنن. مثلا از صبح تا شب دنبال چرا میرن، با گوسندا میرن میان، بعد چیزهای هم تولید میکنن مثل دوغ، ماست، یا مثلا چشک محلی یا روغن محلی بهش میگن، همه چیز تولید میکنن. بعدن خیلی خوبه،
آدم های همه شون پرکار و پرلاشن،
زحمتکش، خونگرمن، واقعا کارکون هستن، آدم های تنبل نیستن، آماده زحمتکش هستن، کار میکنن، رخص روزی در میارن برای خانواده شون، روزی حلال به دست میارن، بعضن هاشو هم نان میپزن، بعد خالین دستی، خالین محلی میبافن، جلیم نمد میبافن،
پا به پای مردانشون کار میکنن، تلاش
کوشش میکنن، زحمت میکشن. همون چرای دام خیلی ارزش داره، الان یکی از درآمدهای ارزش مثلا غذایی عمده مثلا مردم تامین میکنن. مثلا جاهای سرسری هم تشریف بردی، جاهای باحالی داره، رودخانه های باحالی داره، دارن از سمت اقلیت میان به طرف مثلا اطراف های شیروزآباد، به طرف فیروزآباد میان.
یعنی تقریبا از مناطق سردسیر استان فارس دارن کوچ میکنن به سمت مناطق جنوب و گرمسیر.
از مناطق سردسیر کوچ میکنن میان به اطراف گرمسیر، تمام مثلا امرار معاش زندگیشون رو خودشون دست میارن.
آیا هنگام کار و یا بازی ها آواها و نواهای خاصی در واقع خونده می شد؟
آره، آوازهای خشن لوری خونده می شد. مثلا دیبلال می خونن، دیبلال هم دیبلال
موقع کار می خونن؟
آفتن موقع کار می خونن، میگه دیبلال هم دیبلال، دیبلال هم دیبلال، محبت لور بیرحمه دام، سرهنشی نام دیبلال. همین نهای اینجوری
موقعی کار اینا رو زمزمه میکنن،
زمزمه میکنن، آره قشنگ میخونن، شعر میخونن زنا، واقعا شعر قشنگ میخونن، شعرهای محلی.
چه موقعهایی؟
مثلا گوسندان میدوشن، این موقعی هم قشنگ مثلا پایکارن، شعر و مثلا ترانه چه قشنگ محلی میخونن.
شما الان هم توی منطقه عشایری دارید زندگی میکنید؟
آره، تو منطقه عشایری زندگی میکنم. یعنی به خدا باورت بشه بهترین لحظات عمرم همون لحظاتی که پای گوسفندان بودم. از صبح میرفتم تا مثلا تا زور میدم نهار میخوردم، زور میدم تا شب، بعد دیگه با تو کوها میرفتم، آرامش داشتم، همیشه باور که سر حال بودم، قبراق بودم. یعنی همیشه عشق میکنم به قرآن، لذت میبرم از اشاری، یعنی به قرآن، یعنی من لذت میکنم از گوسفندان، از دام که میرم از تو من خودم به خدا میرم از صبح تا ظهر میام، ولی دیگه درس خسته میشم تو صحرا تو فضا، ولی دیگه از فضای سبز از همون گوسندان دارم عشق میکنم، لذت میبرم از زندگی اشعار نشین، به خدا لذت میبرم، برای همیشه افتخار میکنم مثلا اشعار هستم، ولی به خدا هیچ وقت نمیدونم مثلا این لحظات فراموش کنم.
خیلی عالی، ان شاءالله همه اشعار هموطنمون هر جای سرزمین عزیز پر افتخارمون که هستن زاوت باشن. برای شما بهترین آرزوها رو داریم آقا، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ، دست سر نکنه، خداحافظ.
بنابراین قشقایی ها در گذشته دائم کوچ می کردن و 3 ماه از سال را در راه بودند که به ییلاق برسند و کمتر از این یا بیشتر در راه بودند باز که به منطقه قشلاقشون برسند که زندگیشون تأمین بشه. این زندگی البته مشکلاتی هم داشته، ولی در این حال که این مشکلات داشته، خب مردم آزاده‌ای بودند، در دامن طبیعت بزرگ می شدند، از طبیعت هرچی بوده یاد می گرفتن، کتابشون فقط طبیعت بوده و این زندگی یکی از محاسنش این بوده که هیچ وقت اینا تابع زور و فشار مسائل اقتصادی و سیاسی نبودن، زندگی ساده خودشون ادامه می دادن و مردمی بودن که خودشون همه مسائل و وسائل زندگیشون را تأمین می کردن. این مردم دارای یک اخلاق و خصوصیاتی بودن که میشه با اونها کتابهای زیادی نوشت، یعنی یه فرهنگ خاص مخصوص خودشونه داشتن که این فرهنگ را ما در کمتر جایی میتونیم ببینیم. فرهنگ مردم ایل قشقایی با سابقه تاریخی که داشتن و اینکه این فرهنگ را از کجا آوردن، این مسئله خیلی مهمی هست، چون ببینید قشقایی ها در حالی که این زندگی کوچ‌نشینی خودشون را ادامه میدادن، یک چیزایی هم یاد میگرفتن، یعنی میمدن فرض کنید اگر میخواستن فرش ببافن کتابی چیزی نبوده که ازش الگو بگیرن، همون چیزایی که در طبیعت بوده از اون الگو میگرفتن، یا در مواقعی که بیماری هایی داشتن داروها و درمانهاشون را از طبیعت می گرفتن، یا غذایی که می خواستن درست کنن بیشتر این مواد غذاییشون را از گیاهان طبیعی استفاده می کردن. پس ارتباط مستقیم قشقایی ها با طبیعت یکی از مسائل مهمه که ما هرچه داریم از طبیعت داریم، یعنی ما چیزی را از تمدن جدید در گذشته نگرفتیم. درسته که امروز باز قشقایی ها تعداد زیادشون اسکان پیدا کردن و جزء زندگیشون به صورت شهری شده و در ساختمان می نشینن، اما اونهایی که در گذشته در ایل زندگی کردن، اینها همه مسائلشون تابع هم قوانین طبیعی بوده.
صبحتون بخیر باشه عزیزان. برنامه ترانه باران رو با هم شنیدیم که کاریست از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. Thank you. شنوندگان ارجمند، عیدتون مبارک باشه. یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم گفت نیوش رو 14 دقیقه بشنوید. خداحافظ.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. سلام، وقت مبارکتان به خیر باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 17 حکمت 382 نهج البلاغه شریف قسمت اول از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. طاعاتتون قبول باشه ان شاء الله. برای این جلسه حکمت 382 نهج البلاغه رو در نظر گرفتم. موضوع این حکمت مربوط است به حفاظت و صیانت از عضو زبان که از اعضای مهم بدن انسان است. حضرت امیرالله سلام در این حکمت فرمود لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم فإن الله فرض على جوارحک كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامه. فرمود آنچه را نمیدانی نگو، بلکه هر چه را هم که میدانی نگو، زیرا خداوند احکامی را بر اعضای تو واجب کرده که در روز قیامت با آنها بر تو حجت خواهد آورد. این حکمت چنان که از معنا و مفهوم آن به دست می آید مربوط به دستگاه گویایی انسان است. در جمله اول می فرماید لا تقل ما لا تعلم، یعنی آنچه را که می دانی نگو. به تعبیر دیگر درباره چیزی که نمی دانی سخن بر زبان جاری نکن. یعنی چه؟ یعنی این که ما اگر آگاهی قابل اعتمادی نیست به دیگران نباید بگوییم. پیش فرض این جمله علی علیه السلام آن است که هر سخنی که بر زبان جاری می شود در خود ما و در دیگران ممکنه اثرگذار باشد. طبیعی است که این آثار ممکنه زندگی ما را تحت تأثیر قرار بدهد. ما حواسمون باید به خودمون و به دیگران باید باشد، به خاطر اینکه سخنان ما در برابر انسانها اثرگذار است. ما نباید تصور بکنیم که سایر انسانها سنگ و آجر هستند، بلکه باید تصور کنیم اونها موجودات با شعور حساسی هستند. یعنی ممکنه سخن ما به اونها اثر بذاره، منفی بگذارد. بنابراین حضرت امیرالله السلام بیان می کنند که لا تقل ما لا تعلم، چیزی را که درباره آن چیزی نمی دانی بر زبان جاری مکن. فرمایش مولا علیه السلام مانند بقیه فرمایشات ایشون برخواسته از قرآن کریم است. در قرآن ما آیاتی داریم که انسان را از سخنان بد و از سخن گفتن بدون علم به شدت منع کرده است. در جایی قرآن کریم می فرماید انما یعمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. او شما را به بدیها و کار زشت فرمان می دهد و دستور می دهد آنچه را نمی دانید به خود نسبت دهید. طبیعی است که بدترین چیزی که ما نمی دانیم و بر زبان جاری می کنیم راجع است به خداوند متعال، برای اینکه بالاترین رابطه انسان رابطه به دلیل اینکه این رابطه است که سایر رابطه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. نسبت به خداوند باید حساس باشیم و چیزی را که درباره او یقین نداریم بر زبان جاری نکنیم و به تبع آن نسبت به انسانها و سایر عوالم نیز این دیدگاه رو داشته باشیم و اون را مورد عمل قرار بدهیم و از هر چیزی که نمیدانیم بر زبان جاری نکنیم. در جایی از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده است که اگر به چیزی یقین ندارید بر زبان جاری نکنید، برای اینکه میان حق و باطل اندازه 4 انگشت بسته فاصله وجود دارد. آن را که میبینیم و یقین پیدا میکنیم حق است و میتوانیم بر زبان جاری کنیم و آن چرا که میشنویم و نسبت به صحت و سقم آن اطلاع دقیقی نداریم باطل است و بیان آن غیر جایز. بنابراین حضرت امیرعلی السلام از آنچه که ما نمیدانیم ما را منع میکنه که بر زبان جاری بکنیم. حالا بیاییم زندگی خودمون رو بررسی کنیم، ببینید چقدر سخنانی را که نسبت به اونها آگاهی نداریم بیان میکنیم. باز از یکی از معصومان بزرگوار نقل شده است که فرمود در دروغگویی انسان همون اندازه بس که شنیده خودش رو بیان میکنه. حالا اگر شما اینطوری نگاه کنید ببینید چقدر در سخنان ما گزافه وجود داره. ما بدون این که تأمل بکنیم شنیده خودمون رو نقل میکنیم. امروز فضای مجازی مملو از شنیده های تحقیق نشده و اینها افکار انسان را به هم میزنه، باعث میشه که رابطه ها به هم بخوره، عصبانیت ها زیاد بشه، سوء زن ها افزایش پیدا بکنه. ولذا امیر مؤمنان می فرماید که لا تقل ما را تعلم، آنچه را که درباره آن چیزی به یقین نمی دانی بر زبان جاری مکن. باز در قرآن کریم آیه داریم در باب همین موضوع که بحث می کنیم. قرآن مبین می فرماید که لا تقف ما لیس لک بهی علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، از آنچه به آن آگاهی نداری بر زبان جاری نکن و پیروی مکن، زیرا گوش و چشم و دل شما همه در پیشگاه خداوند مسئولند. پس بنابراین قرآن کریم به صراحت بیان میکنه که ما در مقابل گفته های خود مسئولیم. ببینید اگر یادتون باشه من در جلسات پیشین یک بیتی رو از مولوی نقل کردم، در جایی گفت که یک سخن عالمی را ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. واقعیت این است که یک سخن نسنجیده و از روی جهل گفتن ممکنه زندگی انسان و بلکه انسانها را زیر رو بکنه. بله اگر این سخن سنجیده باشد و از روی علم و آگاهی بیان شده باشد میتواند زندگی انسان را تغییر دهد در جنبه و جهت مثبت. پس بنابراین سخن بر زبان آوردن بدون آن که راجع به اون تأمل کرده باشیم نشانه خردورزی نیست. نهی از سخن گفتن درباره چیزی که نمیدانیم یکی از مصادیق دروغ است و یا دست کم احتمال دروغ در آن وجود دارد و مهمترین مصداقش هم این است که آقا هر چی شنیدیم بیان بکنیم و این واقعا جایز نیست.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
ما در ماه مبارک رمضان واقعا شایسته است که از زبان خودمون نهایت حفاظت را بکنیم، که در بعضی از روایات آمده است که زبان منشأ بسیاری از فسادها و کارهای نارواست. این جمله اول. در جمله دوم امیر مؤمنان می‌فرماید بل لا تقل کل ما تعلم، بلکه فراتر هر آنچه را که میدانی بر زبان جاری نکن. این نکته فوق العاده مهمه. آنچه را که میدانی هم بیان نکن. یعنی چه؟ چرا بیان نکنیم دانسته خودمون رو؟ اولا ببینید خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ما همیشه و همه جا مجاز به سخن گفتن نیستیم، چه نسبت به سخن خودمون آگاهی لازم داشته باشیم چه نداشته باشیم. ما در یک صورت باید حرف بزنیم و اون زمانی است که ضرورت ایجاب میکنه. اگر ضرورت ایجاب کرد باید حرف بزنیم، و اگر نباید حرف بزنیم. بلکه اون چرا که ما میدانیم همه رو نباید ادا بکنیم، به اندازه سوال باید جواب بدیم نه بیشتر. چرا؟ به چند دلیل این کار رو نباید بکنیم. دلیل اول این است که ممکنه از زیاده گویی ما، حتی اونجایی که نسبت به گفته خودمون آگاهی و یقین داریم، ممکنه به ما آسیبی برسه، پس نباید اون رو بیان بکنیم. ممکنه به دیگران زیان برسه، پس نباید بیان بکنیم. و ممکنه اسرار ما یا اسرار دیگران فاش بشه، پس نباید بر زبان جاری بکنیم. بنابراین هر چرا که ما بلدیم که نباید بگیم. به علاوه یکی از راه‌های زیان رساندن به دیگران از راه سخن گفتن، عدم توجه به ظرفیت‌های مخاطبه. مخاطب‌های ما همه یک ظرفیت مساوی رو که ندارن. اگر ما به تعبیر علمای بلاغت مقتضای ظاهر و مقتضای حال را رعایت نکنیم، اون وقت چه بسا بر مخاطب خودمون آسیب برسانیم. ولذا باید بسنجیم ببینیم که آیا مخاطب من ظرفیت شنیدن این سخن را دارد که من براش بیان بکنم. ولذا امیر مؤمنان علی علیه السلام نتیجه میگیرند که ما اولا اون چیزهایی را که بلد نیستیم راجب اونها نباید حرف بزنیم، ثانیا هرچی هم بلدیم اونها را بیان نکنیم. ادامه این حکمت را در جلسه بعد خدمت شما عرض خواهم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
تهیه کننده مریم صوفی‌پور.
گوینده نرگس اصفهانی.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین.